ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر سه شنبه 15 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک متهم جاسوسی و صدور 25 سال حبس برای یک متهم اقتصادی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه شنبه در گفتگوی مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد که حکم اعدام امیر رحیم‌پور به جرم جاسوسی برای سازمان سیا از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آقای رحیم‌پور تلاش می‌کرده بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس اطلاعات امنیت آمریکا قرار دهد. جمهوری اسلامی تاکنون 10 نفر را به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم کرده، اما هیچ یک از دادگاه‌ها به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع برگزار نشده است. آقای اسماعیلی همچنین خبر داد پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام کلان اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به 25 سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول صادر شده است. یک هفته پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد همه‌گیری ویروس جدید کرونا، ایران هواپیمایی را برای بازگرداندن 70 دانشجوی ایرانی که ساکن شهر ووهان چین هستند به این کشور فرستاد. این هواپیما همراه با تیم پزشکی روز سه‌شنبه تهران را به مقصد پکن ترک کرد. همزمان سفارت ایران در پکن در بیانیه اعلام کرد تمامی مشمولان وظیفه در حال تحصیل در چین که برای بهبود یا پیشگیری از بیماری کرونا به ایران بازگردند، بدون هیچ محدودیتی می توانند برای ادامه تحصیل به چین برگردند. دانشجویان ایرانی پس از بازگشت به ایران 2 هفته در قرنطینه نگهداری خواهند شد. در حالی که آمار کشته شدگان این ویروس در چین از 400 تن گذشته است، ایران میگوید تاکنون موردی از ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران مشاهده نشده است. و مقامات بهداشتی چین در پایان روز دوشنبه اعلام کردند که با مرگ 64 بیمار دیگر، شمار مرگ‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 425 تن رسیده است. روز گذشته مرگ برخی مبتلایان در مناطق مرکزی چین مانند استان هوبی گزارش شد. در شهر ووهان نیز که این ویروس از آنجا به مناطق دیگر شیوع یافته، روز گذشته 48 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه با اعلام ابتدایی بیش از 3000 نفر دیگر، تعداد کل مبتلایان به این ویروس در سراسر چین از 20,000 نفر گذشت. بورس شانگهای نیز که روز دوشنبه پس از 9 روز بازگشایی شد، با افت 8% و ضرری ثبت شده در حدود 450 میلیارد دلار روبرو شد. استرالیا نیز روز گذشته 243 تن از اتباع خود را از چین تخلیه کرد، اما آنها را به جای خاک اصلی استرالیا در جزیره کریسمس در اقیانوس هند قرنطینه کرد. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این سخنان حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران مطرح شده است. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تحت فشار بگذارد. در مقابل فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر همچنین با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. و آخرین خبر این که سرویس اطلاعات امنیت دانمارک روز دوشنبه اعلام کرد که 3 عضو گروه جنبش عربی آزادی بخش الاهواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 3 نفر بین سالهای 2012 تا 2018 در خاک دانمارک برای سرویس اطلاعاتی عربستان جاسوسی می‌کردند. فین بورش اندرسون، رئیس سرویس اطلاعات امنیت دانمارک، در بیانیه گفته است افراد بازداشت شده علاوه بر کارهای دیگر درباره افراد ساکن دانمارک و خارج از این کشور و شرکت‌ها اطلاعات جمع‌آوری کرده و به سرویس اطلاعاتی عربستان منتقل می‌کردند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکم رویا کریمی مرجود بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، اما در مجله بعد از ظهر امروز. واکنش وزیر راه و شهرسازی به انتشار فایل صوتی مکالمه میان برج مراقبت و خلبان پرواز شیراز تهران. دستاورد سفر رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا به ایران چه بود؟ و رئیس کمیته المپیک خروج ورزشکاران از ایران را به عصبیت خفته از شرایط داخلی نسبت داد. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز سه شنبه 15 بهمن من رو همراهی کنید. نزدیک به یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز 752 میگذره و همچنان کیف در پی آن است که ایران تحقیقات و جامع و شفافی در رابطه با سرنگونی این هواپیما انجام بده. تازگی فایل صوتی منتشر شده از مکالمه انجام شده بین یک خلبان پرواز شیراز به تهران و برج مراقبت، و در پی انتشار این فایل صوتی که توسط یکی از خبرگزاری‌های اوکراینی صورت گرفته، ایران میگه هیچ سند دیگری رو در اختیار اوکراینی‌ها قرار نخواهد داد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه بر ضرورت تحقیقات جامع و شفاف تمام جزئیات سانحه 752 و پرداخت غرامت به بستگان جان باختگان مطابق مقررات بین المللی تاکید کرده. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به انتشار نواره‌های مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان که شاهد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بود، اعلام کرد در زین سند سبب می‌شود دیگر هیچ سندی به اوکراینی‌ها ارائه ندهیم. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، دوشنبه و ساعتی پس از بیان این اظهارات تأکید کرد بررسی سانحه 752 در چارچوب مقررات بین المللی وظیفه ایران است و اوکراین آمده حد اکثر همکاری از جمله برای بازخوانی جعبه سیاه این هواپیماست. نزدیک به یک ماه است ایران در رمزگشایی جعبه سیاه تعلل کرده. قرار بود دوشنبه تیم متخصصان اوکراینی برای آغاز بررسی جعبه سیاه به ایران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاده. روسلان ریباشابکا، دادستان کل اوکراین، نهادی که چندین بار طی استعلام رسمی خواستار دستیابی متخصصان اوکراینی به تمام شواهد این سانحه اهم از جعبه های سیاه شده بود، دوشنبه به خبرنگاران گفت چندین پاسخ دریافت کرده ایم، اما این پاسخ ها روزی چند بار عوض می شود و مسئولین مختلف ایرانی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهند. به همین دلیل درک درستی از این مسئله نداریم. از الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، نیز از نتایج مذاکره با ایران درباره بازخوانی جعبه سیاه سوال کردم. او به رادیو فردا گفت:
بدانید که هیچ مذاکره‌ای در این رابطه نداریم، بلکه این واقعیت وجود دارد که بررسی جعبه‌های سیاه نمی‌تواند بدون حضور نماینده اوکراین و نماینده شرکت سازنده صورت گیرد. مهم نیست ایرانی‌ها چه می‌گویند. طبق پیمان شیکاگو و ضمیمه 13 این پیمان، ایران موظف است طبق استانداردهای بین‌المللی عمل کند. رایزنی‌های کارشناسان درباره اینکه چه کشوری دارای امکانات فنی لازم است ادامه دارد. کارشناسان ایرانی، فرانسوی و کانادایی امکاناتی که در اوکراین وجود دارد را بررسی کردند. از طرف ایران دعوت شده ایم همراه با تمام تجهیزات لازم به ایران سفر کنیم و اکنون این مسئله در دست بررسی است.
اما ایران در پی درز مکالمه ای که میگویند جزء اسناد محرمانه بود اعلام کرد سند دیگری به اوکراین ارائه نمیدهند. شبکه TSN میگوید این مکالمه را از منابع اطلاعاتی دریافت کردند.
از خبرنگاران بپرسید این نوار را از کجا به دست آوردند، اما مطلقاً این نوار جزء اسناد رسمی ما نیست. نمیدانم چه کسی دروغ میگوید و یا اینکه اصلاً دروغ گفته شده، اما درز اطلاعات از کانالهای رسمی کاملاً منتفی است.
کیف از روزی که ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت بارها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهمنامه را امضا کند که در بردارنده تمام مسائل حقوقی اما از پرداخت غرامت باشد. اما یک شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با TSN و همزمان با انتشار نوار صوتی جدید از طریق این شبکه تلویزیونی اعلام کرد با اتکا به این گونه شواهد بر تهران فشار خواهیم آورد، آمده شکایت به دادگاه بین المللی و مطمئن هستیم رأی دادگاه به نفع ما خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در رابطه با انتشار این فایل صوتی که در گزارش آنا رایسکه شنیدید که اوکراین مدعی است فایلی محرمانه نبوده، وزیر راه و شهرسازی گفته است که باید این فایل صوتی مورد بررسی قرار گیرد. ساعتی پیش با بابک تقوی پژوهشگر نظامی و دفاعی در این رابطه صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا این فایل که همگان در شبکه‌های اجتماعی اون رو شنیدند میشه که صحت و سقمش مورد تردید قرار بگیره یا نه.
ما در فایل میشنویم که خلبان شرکت هواپیمایی آسمان خب داره صحبت میکنه، صدای ایشون مشخص هست و خب با یک تحقیق ساده مشخص میشه که ایشون کی بودن و خب در حال حاضر هم مشخص شده، یعنی در شرکت هواپیمایی آسمان من صحبت هایی که داشتم گفتن که ایشون خلبان فوکر 100 بودن، یعنی تایید شده که این صحبت واقعی هستش و ایشون در اون لحظه در حال پرواز از شیراز به تهران بودن و قصد فرود داشتن و حالا در همون لحظه شاهد بودن که این موشک حالا شلیک شد از اون پایگاهش و به هواپیما برخورد کرد. و اگر هم دقت بکنید تمام صحبت ها، تمام مکالمه ها، همه اینها با اپروچ تهران هستش، همه دقیقاً صحت داره، واقعیت داره. ولی خب حالا امروز صحبتی هم که شده در رابطه با این که این فایل نیاز به تحقیق و بررسی داره، خب خیلی واضح هستش در اون فایل شما به راحتی میشنوید که خود خلبان شاهد هستش و همچنین نه تنها خودش بلکه کمک خلبانش هم شاهد بوده، یعنی شاهد صحنه شلیک موشک بوده و کاملا واضح بوده برای اینها. بنابراین نیاز به بررسی بیشتر نداره، همه چیز کاملا مشخص هستش که این فایل صوتی کاملا واقعیت داره و اینا شاهد پرتاب موشک.
بله بله. آقای تقوایی، این فایلی که منتشر شده، این فایل صوتی، گذشته از این که نشون بده که برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و به تبع اون خود فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه مطلع بودن از پرتاب موشک، آیا نکته دیگری را هم میتونه بازتاب بده؟
خدمت شما عرض بکنم که خب به راحتی البته این فایل نشون میده که با اپروش تهران در ارتباط بودن، یعنی خلبان با اپروش در ارتباط بوده یا نه برج مراقبت. و خب اگر ما دقت بکنیم، خب خیلی مهمه که در حین عملیات های نظامی و حین رزمش های نظامی یک سری مناطق اعلام میشه به عنوان دنجر زون و این مناطق پرواز ممنوع هستن و خب از قبل اعلام میشه یا در همون لحظه اعلام میشه به منطقه، به مراکز کنترل، به مراکز حالا اصطلاحاً اپروچ، که اینها مطلع بشن از اینکه یک فعالیت نظامی در اونجا هستش. اگر دقت بکنیم در فایل گفته میشه که آیا منطقه اکتیف هست.
بله، منطقه 320. یعنی فعالیت... بله این دقیق بله، یعنی بله. چی آقای تقوایی؟
بله این خب صحبتی که خلبان هواپیمای آسمان کرد، این هدینگش، یعنی هدینگ 320، خب اون کسی که روی زمین بوده تو سایت این هواپیما رو داشته و به راحتی روی رادار، رو اسکوپ رادار، اگر این میگفته هدینگ 320 یعنی در سمت 320 این هواپیما یک سری اکتیویتی بوده و این اکتیو بودن منطقه یعنی وجود فعالیت نظامی در منطقه، که این سوال رو میپرسه آیا این منطقه اکتیو هستش و خب جواب دریافت میکنه که ما مطلع نیستیم. این خودش یک نقص خیلی بزرگ هستش که اینها هیچ اطلاعی دریافت نکرده بودن، یعنی اپروچ تهران هیچ اطلاعاتی پیش از اون نداشتن که این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ هستش که حالا در سطح خود سازمان هواپیمای کشوری و همچنین وزارت راه و همچنین مقامات لشکری کشوری این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ بوده.
آقای تقوایی، آیا پدافند هوایی سپاه مستقیماً با برج مراقبت در ارتباط، آیا ارتباط گفتاری شنیداری بین این دو واحد وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که نه، هیچ ارتباط گفتاری و شنیداری بین برج‌های مراقبت چه مهرآباد چه فرودگاه خمینی و همچنین اپروچ تهران وجود نداره، ولو اینکه سامانه پدافندی که اونجا باشه یک سامانه پدافندی برد متوسط باشه و یا همین سامانه تور M1 که وصل باشه به شبکه پدافندی و دارای حالا کامند پست باشه. این سامانه تور M1 که حالا اقدام کرده بوده به شلیک این موشک‌ها به سمت این هواپیمای مسافربری فاقد کامند پست بوده، فاقد رادار هشدار زود هنگام بوده و تنها یک سامانه کوچیک بوده که تنها میتونسته با حالا پایگاه مادر خودش ارتباط برقرار بکنه. امکان شنیدن حالا صحبت‌های خلبان رو هم ممکن بوده داشته باشه، ولی امکان ارتباط گیری با برج مراقبت یا اپروش رو نداشته.
گفتگو با بابک تقوایی رو میشنیدید، پژوهشگر دفاعی و نظامی، در رابطه با واکنش وزیر راه به انتشار فایل صوتی گفتگو میان برج مراقبت و خلبان خطوط هوایی آسمان. اما اجازه بدید که بریم نظرات شما شنوندگان رو بشنویم که اغلب در رابطه با سقوط پرواز 752 و ادامه تحولاتشه.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن اینجا دولت خودش رو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
جمهوری اسلامی درست مانند تمام کارهای دیگرش که دروغ و تقلب و کلک و اینها هست داره وقت میخره، داره فقط گوش میکنه ببینه رسانه‌های جهانی راجع بهشون چی میگن و متاسفانه رسانه هم دارن بیشتر تفسیر میکنن. من نظرم اینه که از ایران فقط جعبه سیاه رو بخوان دیگه، هیچ. هواپیما رو سرنگون کردن، این هم قتل کردن. به نظرم باید فشار جهانی اونقدر زیاد باشه تا اینا با وقاحت نگن نه.
اعتماد و اینا رو همه رو بلش. آخر سر بگویید شدید حسن روحانی هم گم شده است. بسلام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به تازگی جایگزین خانم موگیرینی، فدریکا موگیرینی شده، یک تور خاورمیانه رو انجام داد، به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر کرده، از جمله روز دوشنبه 14 بهمن ماه وارد تهران شد و با حسن روحانی و محمد جواد ظریف نیز دیدارهایی انجام داد و گفتگوهایی انجام شد که اغلب در رابطه با برجام و فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی طرف برجام بود. در این رابطه ساعتی پیش با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین الملل، صحبت کردم و ابتدا از او درباره دستاوردهای این سفر پرسیدم.
من در مجموع فکر میکنم که به طور نانوشته هم آقای بورل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و هم جمهوری اسلامی مصرن به شکلی وضعیت موجود رو حفظ بکنن، یعنی هم ایران در واقع واکنش هایش رو به خروج آمریکا از برجام با تعلیق برخی از تعهداش در مورد برجام ادامه بده که داده، یعنی نشون بده که منفعل نبوده، و در این حال اتحادیه اروپا میخواد که برجام رو به هر صورت تا انتخابات آمریکا نگه دارن که ببینن اگر آقای ترامپ احتمالاً برنده نشه اون موقع خب شاید امکان زنده کردن احیای برجام بسیار بیشتر خواهد بود، ولی از الان تا آن زمان فکر کنم هر دو طرف میخوان به شکلی کجدار و مریض نگرش دارن و این فعال کردن مکانیسم حل اختلاف که کشورهای اروپایی این کارو کردن هم در واقع جوابی بوده به تعلیق تعهدات ایران که بالاخره باید بگن که ما هم در مقابل این تعلیق تعهدات بیکار ننشستیم. از یه طرف هم یک نوع امتیاز بوده به آقای ترامپ که بعد از کشتن قاسم سلیمانی آشکارا گفتن که باید این کشورها از برجام خارج بشن، حتی گزارشایی بود که تهدید هم شده اتحادیه اروپا، یعنی کشورهای اروپایی امضا کننده برجام، که در صورت عدم خروج از برجام ایالات متحده ممکنه تعرفه های بسیار سنگین برای صنعت خودرو این کشورها به آمریکا وضع بکنه. به نظر من در مجموع این سفر بیشتر تفهیم این مواضع به یکدیگر بوده و از سخنانی که آقای ظریف و آقای روحانی هم بعد از این دیدارشون با آقای بورل گفتن همچین چیزی استنباط میشه.
بله آقای متین، اعلام شده است که آقای ظریف نامه 14 صفحه‌ای رو به آقای بورل داده درباره اجرایی کردن سازوکار بازگشت و تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت و همون مکانیزم ماشه که قرار بود که اروپا اون رو اجرایی کنه. فکر میکنید که این نامه آیا بتونه تحولی ایجاد بکنه یا تأثیری داشته باشه، یا اینکه در اون چه واردی ذکر شده در این 14 صفحه؟
من اطلاعی از مفاد این نامه ندارم، ولی حدس من این است که آقای ظریف به مبانی قانونی در شده در برجام اشاره کردن در رابطه با تعهدات امضا کنندگان اروپایی برجام در مورد به اصطلاح مبادلات اقتصادی و تجاری با ایران که میبایست برداشته میشد با توجه به برجام، و در واقع بیشتر تعهدات و مسئولیت های طرف های اروپایی رو حتما به اونها یادآور شده. در این حال آقای بورل در اون کنفرانس خبری که من گزارش رو دیدم گفتن که فعال شدن این مکانیسم حل اختلاف الزاماً به معنای این نیست که کشورهای اروپایی امضا کننده برجام میخوان که تا مرحله به اصطلاح مکانیسم ماشه هم برن، یعنی تحریم های سازمان شورای امنیت سازمان ملل رو برگردونن. به این دلیل من فکر میکنم که صرف نظر از نام آقای ظریف، موضع فعلی اتحادیه اروپا و کشور اروپایی امضا کننده برجام این نیست که برجام رو کلا از بین ببرن، ولی خب اونا یک در واقع یک نوع قمار خطرناکی رو آغاز کردن به این معنا که برای حفظ برجام دارن تهدید به نابودی برجام میکنن، یعنی با فعال کردن این مکانیسم حل اختلاف اونا در واقع به لحاظ اصولی امکان مکانیسم ماشه رو فراهم آوردن، ولی به لحاظ سیاسی خب میگن که ما مایل نیستیم این کارو بکنیم. یعنی در این حال که میخوان به ایران بگن که ما جدی هستیم در این مورد، واقعا هم نمیخوان که به اون مرحله برسه، چون فکر میکنن که شاید انتخابات نوامبر آمریکا یک رئیس جمهور جدیدی ازش بیرون بیاد که بیشتر متمایل باشه به احیا کردن برجام، که در اون حالت کار همه طرف از نظر اونها ساده تر میشه.
گفتگو با کامران متین رو میشنیدید، استاد روابط بین الملل، درباره نخستین سفر ژوزپ بورل به ایران در مقام رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
اما پیرو خروج ورزشکاران مدالدار یا غیر مدالدار از ایران، رئیس کمیته المپیک روز یک شنبه 13 بهمن یادداشتی در وبسایت این کمیته منتشر کرد و گفت که رفتارشناسی ورزشکاران در خروج از ایران بیانگر نوع ذهنیت و تحلیل غلط یا عصبیت خفته از شرایط داخلی هم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. اجازه بدید همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و نگاه دقیق تری بیندازیم به این مسئله که رئیس کمیته المپیک میگوید نیازمند کالبد شکافی و تحلیل بنیادینه، اما وزیر ورزش میگه که این پدیده بیشتر مسئله فردیست تا اجتماعی. آقای رستم‌پور، چقدر وضعیت خروج ورزشکاران از ایران وخیم هست که ما واکنش‌های این چنینی داریم؟
بسیار وخیم و بی سابقه، به نحوی که از لحاظ آماری در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در خصوص خروج ورزشکاران از کشور، حتی از دو کشوری که در این زمینه بسیار خبرساز بودن، یعنی کوبا و سومالی، پیشی گرفته. همچنین سوریه که در سالهای گذشته بسیار خبرساز بود، سودان جنوبی، خروج ورزشکارشون. الان مدام ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی خارج میشن و تقریبا میشه گفت که در هر کمپ پناهندگی در اروپا اونها رو میشه دید. یعنی اون چه که در واقع مردم مطلع میشن، چهره های سرشناسی مثل کیمیا علیزاده و سعید مولایی و ورزشکاران مدالدار هستن، ولی بسیاری ورزشکاران هم که خب عناوین بین المللی دارن یا قهرمانان کشور هستن، اینا هم مهاجرت میکنن.
بله آقای رستم‌پور، دقیقا سوالم از شما همین هستش که خب مسائلی که رسانه‌ای میشه مثل مورد نوید زنگنه هست، فرزاد ذوالقدری، کیمیا علیزاده، یعنی فقط محدود به اینها نیست مسئله خروج، خیلی فراتره ولی به گوش ما نمیرسه.
بله، مثلا علی بنی اسد به طور مثال، یا همین علی بنی اسد رو بگم که ورزشکار اتفاقا مطرحی هم هست. سال 2018 بازی‌های آسیایی داخل سالن تونسته مدال برنز بگیره، ولی الان مدت هاست در آلمانه و حتی پاسخ قبولی هنوز نگرفته. یا میلاد نصرتی عضو تیم ملی ژودو، او هم هنوز پاسخ قبولی رو دریافت نکرده. یعنی برخلاف اون چه که رسانه های ایران الغا میکنن که ورزشکارای ما رو دارن میبرن، وسوسه میکنن، پول میده، اصلا چنین چیزی واقعا صحت نداره و فرایند پناهندگی چیز کاملا مشخصیه. باید مصاحبه بشه، مصاحبه سخته، مدتی در کمپ بمونه، پرونده بررسی بشه و چه بسا مثل همین ورزشکارهایی که نام بردم قبول هم نشن حتی، یا پاسخ منفی بگیرن، دوباره بررسی بشه پرونده، بره تو دادگاه. به هیچ وجه اون چه که در ایران عنوان میشه در خصوص اینکه توطئه دشمنان و مسائلی از این است کاملا کذبه.
آقای رستم‌پور، سوال دیگر این هستش که فکر میکنید صحبت‌های آقای صالحی امیری چقدر میتونه نشون دهنده از در واقع این که پذیرفته که ممکنه این مهاجرت‌ها برگرده به عصبیت‌های داخلی؟ نظرتون چه است؟ چرا اصلا همچین چیز رو گفته که برخلاف صحبت‌های وزیر ورزش است؟
ببینید، این هم آقای وزیر ورزش هم آقای صالحی امیری، اینا مدام در مصاحبه‌هاشون حتی خودشون رو نقض میکنن و متاسفانه مدیران صادقی نیستن. و به طور مثال دیروز تیتر اصلی روزنامه جامعه جمع اینه که ورزشکارای ما رو دزدیدن و دارن میدوزن، تیتر دارن که چه کسی ورزشکاران ما رو میدوزد. بعد پیگیری ها نشون میده که خدای صالحی امیری خبرنگارای نزدیک خودشون میخوان که این مطالب رو در روزنامه ها بلیسن و همه چیز رو مرتبط بدن با یک توطئه و دسیسه خارجی و سیاسی و مسئولیت خودشون رو نادیده بگیرن، ولی عملا این ورزشگاهی که میون پناهنده میشن مصاحبه هاشون صرفا از همین وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون ها انتقاد میکنن و اونها رو دلیل خروجشون از کشور میدونن و مقصر میدونن.
آقای رستم‌پور، خیلی کوتاه در حد بله یا نه، آیا فکر میکنید که این مسئله در آینده نزدیک تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه؟
این چه که قطعیه این مسئله با توجه به شرایط عمومی سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت با همین روند.
بله، خیلی متشکرم. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی بود در رابطه با ادامه خروج ورزشکاران از ایران و واکنش مقام‌های رسمی به این پدیده. متشکرم از شما همراهان رادیو فردا که در یک مجله بعد از ظهر دیگه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید.